دوستان عرض سلام دارم خدمتتون، خوش آمدید به جلسات هستی اوریان. همونطور که مستحضر هستین در صحبت مونس العشاق و بحث آغاز این رساله بودیم، در این جلسه به ادامه اون خواهیم پرداخت و توضیحاتی رو در رابطه با رمزهایی که در اون بحث عقل و خندیدن عقل، این تبسم عقل وجود داره، توضیح خواهم داد. اما قبل از اینکه به موضوع جلسه بپردازیم، به دو تا مقدمه که باید بهش حتما بپردازم، چون به دوستان قول دادم که در جلسه به طور عموم صحبت خواهم کرد و مسئله رو روشن میکنم. یکی از سوال ها این بود که من صحبتی رو کرده بودم در رابطه با اینکه شاد و سلامت باشید، جلسه رو اینجور آغاز کرده بودم. دوستی سوال کرده بودن که در این شرایط چطور آرزوی سلامتی و شادی میکنید. ببینین دوستان، من یه نکته ای رو باید حتما تذکر بدم، هرچند که اینها بحث ما نیست. ببینید، اگر انسان به مرحله رسیده که از مقامات انسانیه و اولین مقام انسانی حق طلبیشه، حق طلبی در هر عرصه ای از زندگی، در هر کجای دنیا که میخواد باشه، در هر کجای دنیا، هیچ فرقی نمیکنه، چه کشور خود ما چه جای دیگه، جایی که برای حقش فریاد میکشه، جایی که میخواد در مقابل بی‌عدالتی بایسته، این مهمترین مقام انسانیه و این مهمترین شادی و سلامتی روح و روانه. 10 سال صحبت‌هایی که من دارم می‌کنم و از عرفای ما وام می‌گیرم، از فیلسوف‌های جهان وام می‌گیرم، ما هر زمانی که صحبت کردیم از بزرگترین بزرگان جهان صحبت کردیم، از افلاطون گفتیم، از سقراط گفتیم، از ابن سینا گفتیم، از مولانا، حافظ، فردوسی، بیاید این ور، هگل، نیچه و بسیاری که الان اسمشون تو ذهن من نیست. شما دیدید ما از آدمهای متوسط الحال و با یک مسندهای دانشگاهی صحبت کنیم، ما بزرگترین اندیشه های بشری که تا امروز شناخته شده بیان کردیم. برای چی بوده؟ برای اینکه انسان یک حرکتی، یک تکونی از زندگی غریزیش بخوره، اون چیزی رو که در شرق و غرب عالم به من و تو دارن القا میکنن که ما فقط یه حیواناتی هستیم که از رو درخت‌ها اومدیم پایین، باید سرمون توی کایونجه خودمون باشه، 2 تا 3 تا برده بدبختم تولید کنیم بدیم به جامعه، برای اینکه وقتی خودمون از اینجا رفتیم یه عده باشن که بار ما رو بکشن و ما اسم این رو بذاریم زندگی. به هیچ عنوان این زندگی نیست. تمام صحبت ما این بوده، نه اینکه اینها بده. امروز بالانس جهانی بسیار به هم ریخته، از یک طرف روبرو هستیم با افت جمعیت به شکل فوق‌العاده شدیدی، از یک طرف روبرو هستیم با رشد جمعیت در سنهای بالا. این به خاطر بالانسیه که در سیستم جهانی به هم ریخته. با زور نمیشه مردم رو تشویق کرد به بچه دار شدن. این اتفاقی که تو دنیا افتاده و تمام صحبت ما این بوده که عزیز من، وقتی که حرکت نمی کنی، وقتی که سرت توی کار خودته، خب یه گوسفند هم اینطوره. همه ما حرکت آفرینی رو، حالا یکی حرکت درونی میکنه، یکی حرکت معنوی میکنه، یکی حرکت علمی میکنه، یکی حرکت فلسفی میکنه، یکی حرکت حق طلبانه میکنه. مهم حرکت که زیر سایه آگاهی باشه، فقط همین، زیر سایه معرفت و شناخت باشه، همینجور هیجانی نباشه. اگر کسی در این مقام رسیده، جان و مال و فرزند در راه اون آرمانی که بهش رسیدی اصلا چه ارزشی داره؟ پس من به اون آرمان خواهی نرسیدم، ولی اگر رسیده باشم اونجا شادی مطلقه، اونجا سلامت مطلقه. من اگر از شادی و سلامتی نام میبرم، اون اینه که وقتی ما همین حرکت رو بکنیم، از این روزمرگی بیایم بیرون، هر نوع حرکتی، ولی حرکت آگاهانه، نه حرکت احمقانه هیجانی احساسی. داستان بسیار معروفی هست که میگن وقتی ابو سعید ابوالخیر جایی وارد شد، خیلی براش به اصطلاح دعوت کردن، عزت و احترام گذاشتن، بزرگان شهر اومدن، اون مسجدی که میخواست صحبت کنه خیلی شلوغ بود. این وقتی خواست بره بالای منبر، یکی گفتش که، یکی از اون کسایی که اونجا بود، گفت آقا بلند شین یه قدم حرکت کنید به جلو. ابو سعید اومد پایین، گفتن که چرا حرف نمیزنی؟ گفت هرچی میخواستم بگم این گفت دیگه، تمام حرفای من اینه که یه قدم حرکت کنیم به سمت جلو. یعنی چی؟ یعنی این که از این روزمرگی، 9 صبح برم، 8 صبح برم، 5 بعد از ظهر بیام، حالا برم دنبال عیش و عشرتم یا برسم به خانوادم، از اینها بیایم بیرون. نه این که اینها بده، من هم همین زندگی رو دارم، اما وقتی فقط شدم غریزه، مقام انسانیت رو از دست دادم. ما تمام صحبتمون اینه عزیز من. پس این یعنی شادی. همه ی حرف ما هم همینه. چرا اینقدر فریاد میزنم آقا برین سراغ عرفانهای دیگه که به شما یاد میدن چجور بتونید توی غرایز زندگیتون غرق باشید. ما تمام صحبتمون همین بوده. پس این شادیه، این شادمانیه عزیز من. این یه جواب به این دوست. یه چیزی دیگه ایرم من برای شما توضیح بدم. اگر من صحبت از مسائل جهان میکنم، ما بحثمون بحث سیاسی نیست، ما تو این مقوله حداقل هنوز وارد نشدیم. اگرم بخوایم وارد شیم، شما میدونید چقدر به جزئیات میپردازیم و چقدر دقیق در ریشه ها حرکت میکنیم. این صحبت هایی که من از اوضاع احوال جهان میکنم، فقط مقصودم بیان این موضوعه که خیلی از افراد تصور و توهم می کنند با داشتن تحصیلات بالا، با فرهیخته بودن، که آقا در جوامع غربی انسان به قلل مرتفع انسانیت رسیده. این دروغ محضه، این اونچنان توهم و اشتباهه که نه الان، در اواخر قرن 19، اوایل قرن 20، بسیاری از انسانها و فیلسوفها فریاد کشیدند دستاوردهای رنسانس از دست ما رفت. من فقط بحثم همینه. من جایی که میگم آقا انسان در انسانیت، در نودوستی، در قدم برداشتن در مسیرهای درونی فریبکار شده، اما پیشرفت نداشته. یک جاهایی براتون یه سندهایی رو میارم که آقا در اروپا اینجوری شد، در آمریکا اینجوری شد. بحثم مطرح کردن نکات سیاسی و تحلیل کردن سیاسی نیست، بحثم فقط مثال و بیان صحبتهای خودمه که وقتی دارم اینو بهتون میگم این سندهاشه. ولی اگه ما بخوایم وارد مسائل تجزیه و تحلیل سیاسی دنیا بشیم، که خب من همش در هفته 1.5 ساعت صحبت میکنم، پیچیده ترین قامزترین زوایای وجود انسان رو مورد بررسی قرار میدم. هر کلامی که گفته میشه شاید ساعتها باید توضیح داده شه. با یک همچون سخنان فشرده‌ای که دارم کاری رو انجام میدم که عمدتاً در این مسیر اگه نگم مطلقاً تنهاییم در هستی یونیان، فقط ما ایم که داریم به اینها میپردازیم، بسیار اندکن کسایی که به این چیزها میپردازن. در مقابل همه تون که دارید میشنوید دارم ادعا میکنم، شما چند نفر رو میشناسین، چند گروه رو میشناسین که 10 سال دوام آورده باشن و به این دقت، به این ظرافت، به این عمق در انسانشناسی قدم بردارند؟ اجازه بدید ما کاری رو بکنیم که دیگران نیستند که بکنن. ماشاءالله، هزار ماشاءالله، همه درک سیاسی دارن و همه تجزیه تحلیل سیاسی و اقتصادی و روانشناسی ماشاءالله الا ماشاءالله هست. بذارید سنگی رو که کسی بر نداشته، راهی رو که کسی نرفته، حداقل ما روندش باشیم. اینها کار ساده ای نیست. شما 10 سال دارید میبینید ما رو، هر جلسه از جلسه بعد پربارتره و من اگه بخوام 1 ساعت و نیم رو بندازم روی بحث هایی که در روز اتفاق میفته، هزار ماشاءالله دنیا روی بحرانه، کشور ما یک جور، جهان یک جور دیگه، در خطرناک های بی سابقه تاریخی هستیم که اینها ممکنه با احتمال بسیار بالا به نابودی بسیاری از بشریت و تمدن بیانجامه. اینا را اگر 20 سال پیش، 15 سال پیش، 10 سال پیش من در هستی اوریان، 20 سال پیش کسان دیگه مطرح میکردن، مردم عادی و عوام نمیفهمیدن، میخندیدن. ولی امروز دارید رو در رو میشید باهاش. من باید هر جلسه 30 ثانیه، 40 دقیقه، 1 ساعت از این رو بردارم بپردازم به مسائل روز. وقت از اون کاری که اصلا شروع هستی اوریان بوده باز میمونم، اصلا دلیل به وجود اومدن هستی اوریان بوده باز میمونم. ما راهی رو داریم میریم که متاسفانه رونده ای نداره و من به شما قویاً تذکر میدم و بسیار بهش دقت کنید. حرف رهایی انسان همون اون چیزیه که ما مطرح کردیم و الا 10 سال وقتمون رو، زمانمون رو، جونمون رو، مالمون رو نمیذاشتیم در روشنایی این راه. چون تنها چیزی که بشریت رو از خود، از نابودی نجات میده، بازگشت به درونه، بازگشت به خودشه، شناخت خودشه، نه اینکه هی بره خودشو تو کتاب‌های روانشناسی دنبال کنه، نه اینکه بره خودشو هی توی میدیاها و تو روزنامه‌ها دنبال کنه. حرف ما اینه، این تنها راهیه که بشریت رو، نه تنها ملت ما رو، بشریت رو از خطر نابودی نجات میده عزیز من. برای اینکه این کند و کاوها در آغاز رنسانس یک بویی بهش خورد و بعد به انحراف رفت و ما امروز، من خودم رو میگم، قویاً بر این موضع هستم که اگر آگاهی و آگاهی و آگاهی و آگاهی و آگاهی در انسان برخیزه و بتونه با نفسش، با هویت فکریش آشنایی پیدا کنه، دنیا مسلم جای بهتری برای زندگی خواهد بود. ولی اگر میخوایم خودمون رو بدیم دست سیاست بازها، و چون اینایی که تو دنیا هستن سیاست مدار نیستن، اینا سیاست بازن، یک مشت شالاتانهای سیاسی که ما رو به جایی رسوندن که بشریت در مرز نابودیه، در جنگ ها، در مسئله محیط زیست، بیماری های ناشناخته، قحطی، هزار چیز که ثمره دست این هاست، به خاطر اینکه عزیز من، من و تو در جهل مقدسیم، ما داریم اون رو میزداییم، ما در اون داریم حرکت میکنیم. و از من داشته باشید، من نظر خودم رو دارم میگم، اگر همین الان بگن آقا 10 دقیقه دیگه، نیم ساعت دیگه جهان نابود میشه و همه انسان ها میمیرن، من ترجیح میدم این ساعت آخر زندگیم رو به جای هر کاری یا بپردازم به سما یا سخنان حضرت مولانا رو بازگو کنم و یا سهروردی رو یا حافظ رو یا دیگران رو. مگر همین صحبت رو نکردم چند جلسه پیش؟ جهالت ما کجاست؟ تایتانیک وقتی داره غرق میشه، اونجایی که یه عده میستن و موسیقی میزنن، این یعنی این که این اون چیزیه که اینها هستند. آقا من دارم میمیرم، کشی داره غرق میشه، آقا ساعت آخر عمرمه، دقیقه آخر عمرمه، میخوام موسیقی بزنم. یکی دیگه شیون میکنه، یکی دیگه جیغ میزنه. ما هم اگر جهان که داره به این صورت جلو میره، اگر حتی به آخرین ساعتش هم برسه، من ترجیح میدم برای خودم یا برای دوستانی که هستن صحبت کنم و یا سماع کنم. ولی در همون کشتی تایتانی که اینها دارن مینوازن، اون کسی که داره جیغ میزنه بگه قربون دل خوشتون، ما داریم غرق میشیم، تو آب داریم میمیریم، شما دارین موسیقی میزنین. خب عزیز من، جلوی غرق شدن رو که نمیتونه بگیره. تو میخوای جیغ بزنی، اون میخواد گریه کنه، اون میخواد شیون کنه، اینم میخواد موسیقی بزنه. گناهشه مگه؟ در نابودی انسان، در بلایی که سر ما آورده این جریانات امروزی، من ترجیح میدم که این سخنان رو مطرح کنم که تا نه الان، تا اگر بشریتی به دنیا باشه، قرنهای بعد از این شاید به درد کسی بخوره. چون تنها عامل رهایی بشر فقط این هاست. به همین خاطر میبینید کسی جرأت نمیکنه تو این راه ها قدم برداره. اظهار نظر سیاسی، اقتصادی، روانشناسی، جامعه شناسی کم داریم ماشاءالله، هزار ماشاءالله، ولی شما چند نفر رو پیدا میکنید که این مسیر رو رفته باشن؟ چند نفر رو پیدا میکنید که بیان بگن عزیز من همه اینها توهمه، بازگشته به خیشتن، رفتن در درون، اون راه نجاتته، اون راه نجاتته، غیر از اون هر چی باشه باطله. فقط برگشتن به خودت، فقط اینکه به آگاهی خودت و جوشش درونی خودت برسی، این تنها راه نجات تو و تمام بشریته. این اون نظر ماست. و من به کسانی که این مسائل رو به این صورت میبینن که نه شادی نه به. چرا شادی خیلی مهمه. آلبر کامو یه حرفی رو میزنه، بارها تو جلسات گفتم، بازم براتون تکرار میکنم عزیز من. یکی میگه چی میگفت آقای رنه دکارت؟ میگفت من میاندیشم پس من هستم. خیلی کسای دیگه خیلی چیزایی گفتن، ولی آلبر کامو خیلی زیبا میگه، میگه من فریاد میکشم پس من هستم. اون کسی که این به کشور ما یا بقیه دنیا ربطی نداره، شما فکر نکنید من راجع به یک جای خاص دارم، نه، این در همه جا هست. من همینجا چرا دارم فریاد میکشم؟ تا وقتی که سر پایین نمیاری در مقابل ظلم، یعنی آدمی، یعنی هستی، یعنی برای این یه تیک گوشت و پوست اونقدر ارزش قائل نیستی، یا برای 4 تا بردهی که آوردی بدبختر از خودت بردگی کنن، اونقدر چیز نیستی که تمام آرمانهای انسان رو از دست بدی، شرف رو، آزادی رو، عزت رو، کرامت رو، همه اینها رو فدا کنی که فقط یه بذارن 2 روز اضافه تر نفس بکشی. وقتی به این مقام رسیدی، همه چیز شادی و شادمانیه. کسی که از بند این اسارت ها رها میشه، همین این که سر در میاره از اون روزمرگی، هی بره و بیاد سر خونش و از این نجات پیدا میکنه و دنبال این میره که زندگیش رو هدفمند کنه، این شاده ولو بزرگترین مصیبت ها به سرش بیاد. و ولو بزرگترین. عزیز من، ما داریم از مولانا صحبت میکنیم. رقص و جولان بر سر میدان کنند، رقص در خون خود مردان کنند. ما نیومدیم اینجا که ما اون چیزی که مهمه برای انسان همین این که تو از غرایز حیوانی رهاشی و برتر بیای، همون اون قدم خیلی بزرگیه. امیدوارم به این دوستمون جواب کاملی داده باشم و امیدوارم که برای شما عزیزانی هم که اگر براتون این سوال ها مطرح بوده مطرح کرده باشم که آقا بذارید ما در مسیر خودمون حرکت کنیم. این راهی که روندهی نداره و اگر داره بسیار کمه، چون تنها راه نجات انسانه. بذارید ما همین گام رو برداریم. ما نیومدیم اینجا شنونده زیاد کنیم، نیومدیم اینجا مرید پروری کنیم، نیومدیم اینجا مردم دورمون جمع شن. ما اومدیم حق بگیم. و همیشه بدونید اون کسانی که حق میگند روندگان راهش بسیار اندکن. ما اومدیم حق بگیم، ما نیومدیم آدم جمع کنیم، ما نیومدیم رو خوش آمد و بد آمد کسی حرف بزنیم، و ما حق میگیم. بگذاریم، این از این داستان. یک سوال دیگه هم یه دوستی کرده بود که من دوست دارم این رو مطرح کنم و ربط داره به صحبتهایی که کردیم با هم دیگه. اون سوال این دوست این بود که شعری را از حافظ برای من فرستاده بود که پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. خب این یعنی چی؟ یعنی این که خطا بر قلم صنع رفت، حالا پیر ما مروت به خرج داد، آبرو برگزاری کرد، گفتش که در خلقت این جهانی که ما داریم میبینیم هیچ خطایی نرفته. یعنی پیر ما نظر خطا پوشانه داشت، خطا رفته، خیلی خطاها رفته در کل آفرینش هستی، اما پیر ما این رو ندیده گرفت، روشو بست. شعر همین میشه دیگه، پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت، یعنی همه چی پرفکته، همه چی سر جای خودشه. پس آفرین بر نظر پاک خطا پوشش، یعنی همه این خطاها رو ندیده گرفت. ببینید، راجع به این شعر بسیار کمتر صحبت شده، راجع به این یک بیت علل خصوص، چون مردم این رو خیلی متناقض میبینن و اینها رو بیشتر از زبان ایهام شعری و اینکه حالا به هر حال قافیه کم آورده یه چیزی خواسته بگه، چون اصلا شعری جورش با هم نمیخونه. ببین عزیز من، کلامات اینها چه حضرت حافظ چه حضرت مولانا و چه بزرگان دیگه، اینها از منبع عقل مفید وحی داره میاد. در اینها خطا نمیگن، اشکال از ما نمیتونیم درست بفهمیم، در عقل جزوی که الان توضیح خواهم داد گیریم، اینها رو متوجه نمیشیم. و الا حضرت حافظ لسان الغیبه، به منبع دیگه ای وصله. من از اینجا صحبتمو براتون شروع میکنم که ببینید، شما یک نقاشی رو در نظر بگیرید، فرض کنید خالق آفریننده جهان رو یک نقاش بگیرید، ولی این نقاش رو بسیار نقاش زبردست و ماهری بگیرید که کاملتر و بالاتر از این نقاش نقاشی وجود نداره، بالاتر از این نقاش نقاشی وجود نداره. آیا هنر این نقاش فقط در آفرینش نقش‌های زیبا و شگفت انگیز در حسن و زیبایی و شادیه؟ یا آیا این نقاش همینطور که میتونه زیباترین اثرها رو خلق کنه، میتونه وحشتناکترین اثرها رو هم خلق کنه؟ ماهر بودن، قادر بودن، قدرت داشتن، در اوج بودن، که فقط این نیستش که زیبایی و شادی و خوبی رو بیافرینه که اگر بخواد وحشتناکترین رو هم بیافرینه، در اون هم قدرتش بی‌نهایته. اونچنان وحشتی میافرینه، اونچنان وحشتی نقش میکنه که در این نقاشی، در این وحشت فقط اضطراب، فقط وحشته، در تمامش قدرت داره. حالا شما بیاین پیش همین نقاش، همین وجود برتر، بگید آقا شما بلدی، خب زیباترین نقاشی را آفریدی، وحشتناکترین نقاشی ها هم که میتونی بیافرینی، آیا در آفریدن نقاشی های متوسط الحال، یعنی نقاشی که در متوسط بودن، در نقص داشتن، این لغت متوسط رو حذف کنید، متوسط الحال منظورم اینه، در نقص داشتن یه نقاشی بیافرینی که در نقص داشتن کامل و پرفکت باشه، یعنی وحشتناک، زیبا. حالا یه نقاشی رو بیافرین که این نقاشی بی نهایت نقص داره، باز اون این قدرت رو داره. این نقاشی بی نهایت نقص داره و هرچی بگردی هی نقص پیدا میکنی، اونم میتونه انجام بده. حالا بیا یه نقاشی بیافرین که متوسط الحال باشه، یه متوسط حالی که اون گفتم الان به این میخوره، یه چیزایش خیلی ناقص باشه، یه چیزایش خیلی کامل باشه، یه چیزایش خیلی تاریک و وحشتناک باشه، یه چیزایش خیلی زیبا باشه، مسلمه میتونه این قدرت داره این کارو بکنه. درسته؟ جناب حافظ به من و توی شنونده میخواد بگه عزیز من، این صنع که آفریده شد، این نقاشی هستی که ما داریم میبینیم، کاملترین و پرفکترین نقاشی در داشتن نقص روبه کمال، این رو میخواد بگه. میگه کاملترین، پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت، یعنی در ناقص بودن، ناقص بودن رو به کمال. شما این جهان رو ببینید، هر لحظه خورشیدها، ستارها، زمین، طبیعت، ما انسانها در حال تحولیم، یعنی نقص داریم و این نقص ها هی داره رو به کمال میره. در ساختن نقص های رو به کمال کاملترین، پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت، یعنی هیچ خطایی در ناقص و نقصان هایی که در این جهان وجود داره مطلقا وجود نداره، در نقصان داشتن پرفکته. آفرین بر نظر پاک خطا پوشش با. درسته؟ یعنی تمام این نقص هایی که در این نقاشی وجود داره قدرت نقاش رو به اثبات میرسونه که وقتی میخواد نقص بیافرینه، وقتی میخواد ناقص بیافرینه، پر خطا بیافرینه، در اون هم پرفکته. توجه کردی؟ آفرین بر نظر پاک خطا پوشش با. یعنی تمام این نواقص، تمام این مسائلی که داریم، تمام اینها بارها هم توضیح دادم، نقص رو به کماله. این نقصی نیستش که در نقص میمونه و این اتفاقاتی که داره میفته تماما در خطا و نقص، هیچ خطایی نداره. خیلی صحبت ها اینا رو شما فقط عرفا پیدا میکنی، این صحبت ها فقط مخصوص عرفا است. اینها شالوده و مولود اون شهودها و درک عرفانیه. جهان، بودا چی میگفت؟ جهان بر اساس رنج خطا پوشش بود، رنج، نقصه، اما این نشان دهنده و بیانگر قدرت نقاشه، توان نقاشه. درسته؟ برای اینکه صحبت رو تکمیل کنم و برم به اصل بحث برسم، به یه ابیاتی از مولانا توجه کنید، ببینید که مولانا همین صحبت رو حافظ چطور از مولانا وام میگیره. نقش باشد پیش نقاش و قلم، این جهان که نقشه باشه پیش نقاش و قلم. نقش باشد پیش نقاش و قلم، عاجز و بسته چو کودک در شکم. این جهان مثل یک نقاشی میمونه که مثل کودکی که در شکم هست بسته است. گاه نقشش دیو و گه آدم کند، همینی که من خدمت بسیار زیبایی نشانه آدمه، نشانه انسان کامله، و یه وقتایی اون نقاشی دیو وحشتناکی که وجود داره. گاه نقشش دیو و گه آدم کند، گاه نقشش شادی و گه غم کند. ببینید در برخوردهای متفاوتی که در دست اون نقاشه و اون نقاش انجام میده. حالا یه چیزی رو مولانا میگه که بهش توجه کنید. دست نه تا دست جنباند به دفع، نطق نه تا دم زند در زر و نفع. زر یعنی زرر. میگه این نقاشی هایی که وجود داره، این نقاشی ها نقاشی هایی هن که دست دارن، دهن دارن، اما نمیتونن در دفع ضرر یا در نفع کسب نفع عملی رو انجام بدن تا زمانی که نقشن، تا زمانی که نقاشی هن. وقتی که تبدیل شن، اون نقش بیان بیرون، اون وقت دست و پا معنی پیدا میکنه. حرفی که همیشه من خدمتون زدم، تا زمانی که ما در این عقل جزوی هستیم، تا زمانی که ما در این نفس